زادگاه.
به نام زادگاه هر کسی چون می شود یک بخش ایمانش. زادگاه من وطن من،
زادگاه من وطن من،
زندگی من خاطرات من،
زندگی من خاطرات من،
هویت من ایران من،
هویت من ایران من.
زادگاه برنامه‌ای به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای قادر و توانا. شنونده های عزیز برنامه زادگاه سلام، روزتون به خیر و نیکی. دوستان عزیز، امروز به اتفاق باد سفر کردیم به شهرستان هامون روستای چلنگ در استان سیستان و بلوچستان و سیستان بزرگ. بعد از گذر از روستای ابراهیم آباد یا به زبان محلی برماباد رسیدیم به روستای چلنگ و در کنارهای این روستا درختان گز در میان باد خودنمایی میکرد و ایستادگی مردمان ما را، مردمان مبارز و سخت کوش و تلاشگر سیستان را نمایش میداد. مردمانی که شغلشون کشاورزی و دامداری بوده. اکنون با توجه به خوشسالی‌های پی در پی که ما در سیستان داشتیم، کشاورزی رونق کمتری داره، اما بعضی از این عزیزان تونستن دامداری خودشون رو حفظ کنند که در دوردست مردی مشغول دامداری بود. رفتیم وارد روستا شدیم تا آشنا بشیم با سید محمد تقی حسینی طباطبایی، مردی از تبار اخلاص و خدمت به مردمان سیستان بزرگ، زادگاه مردی از تبار اندیشه و مقاومت و مبارزه است. دیار سید محمد تقی حسینی طباطبایی.
از خداوند متعال میخواهم که سخنانی که سودمند به حال همگان باشد بر زبان جاری نموده و توفیق عمل به گوینده و شنوندگان محترم عنایت فرماید. بحث ما که استمرار داشت در اصلاح نسل و نژاد بشر بر مبنای تربیت‌های اسلامی بود. اسلام همانطوری که اهتمام به معنویات در مرحله اول مد نظرش هست و وجهه هست، برای تأمین این هدف لوازمی که مؤثر و مقتضیات و شرایط و امکاناتی که مستقیم و غیر مستقیم این هدف را مدد و تقویت و تأمین می کند، همواره جامعه پیرو خود را به سوی اون نکات ترغیب و تحریص و ارشاد و اون چی که مخل و مضر و مانع از تحقق این هدف است به صورت منهیات جامعه را از اون زد و
Thank you.
برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با این مرد بزرگ، رفتیم به سراغ برادر ایشون که اکنون در روستا زندگی میکنن و در کنار مردمان عزیزمون هستن.
جانب سید محمد حسین حسینی طباطبایی، برادر کوچک محمد تقی حسینی طباطبایی میباشم. محلی که مشاهده میکنید روستا و زادگاه شهید والا مقام آیت الله حسینی، سید شهدای جنوب شرق ایران، حاجی محمد تقی حسینی طباطبایی است. ما تماما خواهر برادرایی که بودیم، که تنها ما دو تا یه خواهر و بنده باقی موندیم از فرزندان پدر، در همین محل به دنیا اومدیم. اون چه که لازمه یادگیری احکام و اینها که در زمان سابق مرسوم بوده نزد جد بزرگوارش یاد گرفته، بعد از اون مکتبخانه در قسمت شمال روستای چلنگ بوده به نام ملا علی، ده ملا علی، در اونجا ادامه تحصیل داده تا نزدیکای سن بلوغ، بعد به شهر میاد، در اونجا تحصیل را ادامه داده و برای ادامه تحصیل سال 1322 به مشهد مشرف میشه و در حوزه علمیه مقدسه مشهد مشغول به تحصیل بود. خب بعد از اون هم ادامه داشت تحصیلاتش تا سال 40. سال 40 مردم شهرستان زابور از مرجع عالی قدر وقت مرحوم آیت الله میلانی که مردم تقاضا دارن شما برید به منطقه موتن خودتون، اونجا نیازمند به یه فرد روشنی و قول امروزی ها روز بودنه. خب میاد اینجا زابل و مشغول درس و بحث و این مسجد حکیم را پای گذاری میکند و مدرسه ای در اینجا دایر میکنه. ایشون با توجه به این که از همه مراجع زمان از آیت الله حکیم رحمت الله علیه، آقای شاهرودی و بقیه مراجع و آیت الله خویی نامه نمایندگی در عقص وجوه داشت، اما نماینده آیت الله حکیم رسمن بود. این صورت بود که تمام اعلامیه‌های امام که از عراق پخش می شد، وسیله طلابی که از عراق می آمدن به ایران اعلامیه ها را که از اونا می گرفتن، حتی نوار سخنرانی حضرت امام را عده‌ای از طلبه ها، اون زمان این کاستان هم مقر یو لا بلای عمامه شد، این نوار را تا می کردن می پیچتن و می آوردن که کسی هم نکرد. به این نحوه شهید تونست که نهضت اینجا را رهبری کند و نظم بده و همه اقشار را به انقلاب دعوت کرد و اونها هم به صداقتی که شهید داشت لبیک گفتن. اولین روحانی که توانست بین شیعه و سنی وحدت ایجاد کنه شهید بود. دیگر از شخصیت و شجاعت و نترس بودنش این که در مجلس موقعی که خواستن بنی صدر استیزا کنن، پیش نویس عدم کفایت بنی صدر شهید نمیشد. آقای دکتر زرگر که وزیر بهداشت درمان اول انقلاب بود گفت شهید به ما جرأت و جسارت داد که ما اون پیش نویس را کنن.
دوستان عزیز، تا اینجا ما آشنا شدیم با سید محمد تقی حسینی طباطبایی عزیز از زبان عزیزانی که شنیدید. اما ایشون علاوه بر فعالیت هایی که داشتند، یکی دیگر از فعالیت هاشون این بوده که مؤلف کتاب بودن و نویسنده هم بودن. برای همین ما اومدیم به سراغ رئیس انجمن ادبی آزادسر و سیستان، آقای داوود مختاری عزیز، و میخوایم بیشتر ما را آشنا کنن با تألیفات ایشون و کتاب هاشون و حالا اگه صحبتی در مورد شهید بزرگوار دارن. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و همکاران محترمت.
آقا ما بگید که شهید چه تألیفاتی داشتن و نام تألیفاتشون رو برای ما و شنونده‌ها بگید.
خدمت شما جناب آقای علی دادی عرض کنم که ایشون از چهره ها و شخصیت های برجسته مذهبی و سیاسی این خطه هستند و ما ارادت خاصی به ایشون داریم و دلیلی هم که منطقه سیستان به دارالولایه معروف هست همینه که ما به سادات و ائمه بسیار ارادت داریم. ایشون در سنین جوانی به مشهد مقدس که مشرف میشن، در اون زمان با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و تعداد دیگر از شخصیت های عالم و مبارز آشنا میشن که خب این آشنایی ها زمینه میشه برای پرورش روح حماسه و ظلم ستیزی این عزیز گرانقدر، با بهره گیری از اساتید ارزشمند و پرآوازه اون زمان تونستن در علوم مختلف حوزوی خلاقیت و استعداد خودشون رو شکوفا کنن و این شکوفایی باعث شد تا آثار بسیار ارزشمندی از ایشون در حوزه‌های مختلف به جای بمونه و اکنون در دانشگاه ها حتی تدریس میشه. جناب آقای علیدادی، اگر من بخوام آثار علمی ایشون رو نام ببرم، خب چون تعدادشون زیاد هست سعی میکنم به بخشی از این آثار اکتفا بکنم. کتاب های ایشون احسن البیان فی شرح المنتل میزان، منتل مقال، علم صرف، علم نحو، شرح لمعه و مقالات ایشون هم میشه گفت که مقدمه تفسیر، جریان زابل به طور فهرست تا زمان حاضر، مناظره مأمون با دانشمندان اهل سنت، یادداشت‌های قرآنی و روایی، طرحی برای تبلیغ، تقریرات دروس فقه و اصول، یادداشت‌های فلسفی از حکمت بوعلی سیستان و دانشمندان آن، انسان یا محرکه تنازع عقل و نفس و دیگر آثاری که قطعاً عزیزانی که اهل مطالعه هستند با این آثار آشنا هستند. خوشحالیم که در حوزه سیستان دانشمندان برجسته و نخبه‌ای مثل حضرت آیت الله سید محمد تقی حسینی طباطبایی رو داشتیم. ایشون چراغی هستند برای ما نویسندگان و حالا عزیزانی که تمایل دارن به کار نویسندگی، یکی از الگوهای ما در این حوزه میتونن باشن و از چهرهای شاخص و برجسته علم و ادب و اندیشه هستند. ایشون خب پس از سالها مجاهدت، همینطور که همه شما میدونی و تاریخ همین رو در واقع قید کرده، در ششم تیر ماه سال 1360 به همراه 72 تن از خدمتگزاران مخلص به انقلاب، متاسفانه توسط منافقین بر اثر انفجار بمب به درجه والای شهادت نائل گشت. من همینقدر خدمت شما عرض کنم که سیستان به این عزیزان افتخار میکنه و ما سعی میکنیم قدر این عزیزان رو بدونیم و از این عزیزان تا میتونیم از علم و دانششون استفاده کنیم و راهشون رو هم نیز ادامه بدیم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از دیار می آیم که زادگاه بزرگ مردانی است که تاریخ نامشان را هرگز از یاد نخواهد برد. من اهل ایرانم.
نام نیکوگر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگان.
دوستان گرامی، نوبت میرسه به شنیدنی های تاریخ که در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم. چای امروزه در فرهنگ ما ایرانیان جای ویژه‌ای داره و اولین نوشیدنی است که در دید و بازدیدها و در پذیرایی از مهمانها استفاده میشه. اما پیشینه مصرف چای در ایران به قرن 17 برمیگرده و کشت این گیاه نخستین بار به همت میرزا علی مشهور به کاشف السلطنه در سال 1276 شمسی انجام شد. در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره چگونگی ورود چای به ایران خواهید شنید و گذری داریم به موزه چای لاهیجان. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. در تاریخ آمده حدود 5000 سال قبل، وقتی امپراتور چین با یک فنجان آب داغ در دست به همراه تعدادی از همراهان بر روی تپه ایستاده بود، باد ملایمی وزید و چند برگ چای داخل فنجانش افتاد. همین اتفاق آب ساده و بی‌طعم را متحول کرد و یک فنجان چای برای اولین بار درست شد. چای واژه‌ای چینی که در چین و شمال هندوستان به کار می‌رود و تقریباً با همان تلفظ وارد زبان فارسی شده است. نام این گیاه در گویش چینی جنوبی چای و در گویش چینی شمالی به صورت تی تلفظ می‌شد و هر دو تلفظی از یک واژه یگانه در چینی قدیم هستند. مردم اروپای غربی نام این گیاه را از چینیان شمالی و مردم خاورمیانه و شمال آفریقا نام آن را از چینیان جنوبی آموختند. چای را در قرن 13 میلادی برای نخستین بار مارکوپولو سیاح ونیزی به اروپا برد و مدت‌ها به علت گرانی و کمیابیش فقط آشامیدنی لوکس طبقات بالای جامعه و درباریان بود. محمد میرزای چایکار، معروف به کاشف السلطنه چایکار، متولد 1244 خورشیدی در تربت ایدریه بود. او که از دارالفنون و سپس از سوربن فرانسه فارغ التحصیل شده بود، با عنوان ژنرال کنسول ایران در سال 1276 خورشیدی مأمور خدمت در هند شد. وی به عنوان سفیر ایران در هندوستان در روزگار مظفرالدین شاه قاجار اولین فرد ایرانی است که با همت والای خود و در نقش یک بازرگان شیوه کاشت و مصرف چای را فرا گرفت. او با تلاش زیاد و نبوغ خود توانست نژادهای خوب چای را کشف کند و با تکثیر آنها نام خود را ماندگار کند. همچنین او شهر لاهیجان را به دلیل وجود هوای مناسب برای کشت چای انتخاب کرد. این شهر امروز به عنوان مرکز کشت چای در ایران شناخته می شود. کاشف السلطنه 3000 نهال چای را از دره کانگرای در هندوستان به ایران آورد و در زمینی واقع در لاهیجان کاشت. پس از آن مظفرالدین شاه امتیاز کشت چای در تمام نقاط ایران را به او واگذار کرد. وی با توجه به شرایط آب و هوایی مشابه شمال ایران و هندوستان کوشش کرد در منطقه لاهیجان و اطراف کشت چای را توسعه بخشد و نخستین کارخانه چای سازی را در سال 1312 بنیان کرد. همکنون مقبره کاشف السلطنه در لاهیجان به شکل گنجینه تاریخ چای ایران است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
بعد از آب، چای نوشیدنی اصلی مردم ایران است. چای در همه خانه ها جای دارد و با سنت و تشریفات متنوعی تهیه و مصرف می شود. قهوه خانه ها و چای خانه ها در سراسر ایران از گذشته جایگاه جمع شدن مردم بودند. این مکان ها مرکزی برای انتقال و بازگویی جنبه های مهمی از فرهنگ و اسطوره ها و قصه های ایرانی به شمار می آمد. در ادامه برنامه درباره آداب نوشیدن چای خواهید شنید. چای علاوه بر اینکه محصولی زراعی است، مصرف آن به فرهنگی ویژه تبدیل شده است. این فرهنگ متناسب با شرایط اقلیمی و آداب و رسوم محلی تا حدود زیادی در نقاط گوناگون کشورمان متفاوت است. در مراسم خواستگاری، چای آوردن عروس اولین فرصت دیدار چهره به چهره خانواده داماد با عروس است. همچنین رنگ و طعم چای، آمیخته بودن با مواد معطر، استکان یا لیوان نوشیدن آن، استفاده از نعلبکی برای نوشیدن، سماوری بودن یا کتری بودن چای، هر کدام طرفداران خاص خود را دارند. تا آداب و رسوم نوشیدن چای نیز متفاوت است. برای مثال در میان طایفه سرخه در غرب شهرستان شوش، در صورتی که چای آماده برای یک مهمان خاص وجود داشته باشد، در صورتی که مهمانی جدید به جمع اضافه شود، به نشانه احترام مهمان جدید، حتی در صورت تازه دم بودن چای، صاحبخانه خود را موظف به تهیه یا دم کردن چای جدید می‌داند. اگر میزبان این کار را نکند و از چای دم کرده برای مهمان قبلی به مهمان جدید تعارف کند، این عمل نشانه بی احترامی به مهمان جدید است. یا برای مثال در میان اغلب طوائف خوزستان مرسوم است که قاشق چای خوری نباید در داخل استکان باشد و باید قاشق در کنار استکان و روی نعلبکی گذاشته شود و اگر میزبانی قاشق را درون استکان قرار دهد، این عمل بی احترامی است. رسم مشابهی نیز درباره چای در بسیاری از مناطق کشورمان وجود دارد و آن این است که کسی که یک یا چند چای خورده و دیگر تمایلی به صرف چای ندارد، استکان چای خود را بر روی نعلبکی می‌خواباند. این رسم در قهوه‌خانه‌های قدیمی کاربرد بیشتری داشته و قهوه‌چی مادام که مشتریان استکان‌های خود را نمی‌خواباندند، برای آنها چای سرو می‌کردند. همراهی هر شبه شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ افتخار ماست. هر جا هستید در پناه الطاف خداوندی باشید و خدا نگهدارتان.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارآلات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آرمان ابزار موفقیت.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
بعد از ظهر شما همراهان ارجمند به خیر. دوست محترمی آقای مرتضی سالاری از روستای رودخانه دژ شهرستان رودان گفتند که صدای رادیو فرهنگ ضعیفه، کیفیت صدا خیلی خوب نیست. عرض میکنم دوستانی که در دریافت صدا مشکل دارند از طریق FM میتونند روی موج AM صدای ما رو بشنوند، ردیف 585 کیلوهرتز. تا انشالله همکاران ارجمند فنی به این موضوع رسیدگی میکنند. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های گوناگون رادیو فرهنگ، به ویژه در این بخش که تا ساعت 22 همراه شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ.